بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در تفسیر آیه مبارکه بسم الله مطالبی به عرض رسید که خلاصش این بود که این بسم الله الرحمن الرحیم ادب ورود در کار را به ما یاد می‌دهد که چگونه وارد در کار بشویم. کار را باید به نام خدا شروع کرد. قهرن هم کار باید حسن فعلی داشته باشد که بشود به نام خدا شروع کرد و هم صاحب کار حسن فاعلی داشته باشد با اعتقاد خاص این کار را به نام خدا شروع بکند. چون هر کاری که به نام خدا شروع نشود بی نتیجه است. این روایت را فریقین از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردند که کل امر زیبال لم یبدع فیه به بسم الله الرحمن الرحیم به بسم الله فهو ابتر. هر امری که قابل توجه باشد اگر به نام خدا شروع نشود ابتر است. ابتر یعنی بی هدف. کار بی نتیجه را میگویند ابتر. اون هوشی که به مقصد نرسد اون هوش و زیرکی را میگویند فتانت بطرا. فتانت بطرا یعنی استعداد به هدر رفته، هوش به مقصد نرسیده، بی نتیجه مونده. کاری که به مقصد نرسد ابتر است و هر کاری که به نام خدا شروع نشود به مقصد نمیرسد. چرا؟ چون تنها یاد خدا و وجه خدا میماند. اگر کاری برای وجه خدا نبود هرگز پایدار نیست. وجه خدا همون فیض خاص خداست که در همه جا ظهور به حضور دارد. اگر اون فیض رابطه بین انسان و خدای انسان نبود که انسان از اون راه به خدا برسد، نه خود انسان از بقا سهمی دارد و نه کار او. زیرا قرآن کریم هلاکت را و بقا را در قرآن مشخص کرد که چی هالک است و چی باقی. نه تنها بعدن روشن می شود چی هالک است و چی باقی، و نه تنها بعدها بعضی ها از بین می روند و بعضی ها می مانند، بلکه همواره جهان هستی این چنین است. هر چه به نام خداست باقی است و هر چه به نام خدا نیست هالک است. همکنون هالک است، نه بعدها هالک بشود. این کریمه کل شیء هالک الا وجهه نه به این معناست که همه چیز از بین می روند و وجه خدا می ماند. نه، همه چیز همکنون هالکند. چون هالک مشتق است، استعمال مشتق در مایعتی به اتفاق همه مجاز است. اگر یه اختلافی است در حقیقت و مجاز بودن مشتق نسبت به من قضا عنه المبدأ است، نسبت به گذشته است، وگرنه نسبت به آینده یقیناً مجاز است و مجاز قرینه می خواهد. هالک به معنای یهلکو این بدون قرینه استعمال نمی شود. هالک یا به معنای گذشته است یا حال. نسبت به حالش حقیقت است، نسبت به گذشتهش اختلاف است که آیا مشتق در من قضا عنه المبدأ بی قرینه استعمال می شود دلالت می کند یا نه، وگرنه نسبت به آینده همه برانند که استعمال مشتق نسبت به آینده مجاز است. پس هالک نه یعنی بعدها از بین می روند. هالک یعنی همکنون همه اشیا هالکند الا وجه الله. منتها خیلی ها نمی بینن که کارها هالک است مگر وجه الله؟ و عده از اولیای الهی همکنون می بینن. اگر یک کسی هدفی را در تاریکی مورد تیر قرار داد و چون هدف را نمی دید تیر به طرف هدف پرت کرد، این تیر به مقصد نمی رسد، منتها او نمی بیند که این تیرها به مقصد نمی رسد. وقتی هوا روشن شد، آفتاب طالع شد، او می بیند این تیرها به مقصد نرسید. در قیامت این چنین است، وقتی و اشرقت الارض به نور ربها، معلوم می شود که خیلی از کارها به مقصد نرسید. انسان در تاریکی تیراندازی می کرد، نه اینکه الان به هدف برسد اون روز از بین ببرد، از الان به مقصد نمی رسد، منتها اون روز معلوم می شود. پس کاری که برای خدا نباشد همکنون ابتر است، یعنی به مقصد نمی رسد و اون روز روشن می شود. چون کل شیء هالک الا وجهه، اگر چیزی لوجه الله نبود همکنون ابتر است، و اگر چیزی لوجه الله بود نه تنها همکنون ثابت و زنده است، بلکه از گزند مرگ برای ابد محفوظ است. کار خیر ابدا از بین نمی رود. هم حیات جاودانه کار خیر را قرآن تضمین کرده است، فمود و ما تقدمو لانفسکم من خیرین تجدوه عند الله، و هم حلاک دائمی کارهای بد را گوش زد کرد، فمود هرچه لوجه الله نیست همکنون حالک است. کل شیء هالک الا وجهه. در آینده کشف می شود، نه در آینده محقق می شود. چیزی که وجه الله نباشد همکنون هالک است، در آینده کشف می شود. مثل اینکه انسان به سراغ سراب می دود، وقتی به مقصد رسید معلوم می شود عمر را هدر داد، نه اون وقت به هدر برود. در سوره نور جریان کار کفار را که تشریح میکند، فرمود مثل الذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه، قیعه بیابان باز، قاع بیابان صاف، قیعه یعنی بیابان صاف. فرمود اعمالهم کسراب بقیعه که یحسبه الظمآن ماء، یک انسان عطشان این سراب که آب نماست و آب نیست او آب میپندارد، و با شتاب زدگی به سراغ این سراب به خیال اینکه آب است میرود. فلما جاءه لم یجده شیئا، وقتی کنارش آمد میبینه چیزی نیست. تعبیر هم لم یجده شیئاست، نه وجده لا شی، چون لا شی قابل وجدان نیست، فهمو چیزی نصیبش نمیشود، که به نحو قضیه سالبه تعبیر کرده است، نه وجده لا شی بلکه لم یجده شیئا، چیزی نصیبش نمیشود. انسان تشنهی که به دنبال سراب حرکت کرد، وقتی به اون موضع رسید چیزی نمیبیند، آبی نمیبیند. نه اینکه وقتی به اونجا رسید کار او را هدر میدهند، وقتی به اونجا رسید میفهمد که کارش به هدر بود. کاری بی جا میکرد، فاذا جاءه لم یجده شیئا. اونجا هست که فوجد الله عنده فوفاه حسابه. بنابراین اگر کار لوجه الله نبود، مثل اینکه انسان همکنون به دنبال سراب خودش خسته کند، نه اینکه یک نفع موقتی دارد بعدن به او کیفر میدهند یا بعدن از دستش میگیرند. همکنون بیراه میرود، خیال میکند دارد لذت میبرد. این شیئی که شما میبینید وجه الله را ازش بردارید، حاله که است. این شیئ نماست، مثل سراب که سراب لا شیئ است و شیئ نماست. نه حقیقتا نیست، حقیقتا نیست. یعنی چیزی را که شما شیئ میپندارید اگر اون چهره الهی را ازش بردارید میشه لاشه. لذا اینما تولو فسم وجه الله. اگر اینما تولو فسم وجه الله حق است، چیزی برای غیر وجه الله نمیماند. نمیماند، نمیماند چیزی. نه نداره. مثل سراب. سراب لاشه است. انسان او را شیء میپندارد، نه شیء است. نه اینکه شیء هست و وجه خدا نیست، معذاله شیء هست. اگر چیزی وجه الله نبود همکنون سراب است. خیلی ها نمیبینن و خواص به اولیای الهی میبینن. با مثال‌های گوناگون خدای سبحان این اصل قرآنی رو تبیین می‌کند. یکی همون آیه سوره نور بود که فرمود، یه 39 سوره نور بود که فرمود والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا و وجد الله عنده فوفاه حسابه و الله سریع الحساب. یکی هم در سوره فرقان است، آیه 25 سوره فرقان فرمود و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما هر کاری که کفار کردن در اون روز ظهور میکنیم و همه کارها اینها رو مثل هباء منثور میکنیم. این ذرات پراکنده شده در هوا، این ذرات پراکنده شده در هوا، اون صورتشی که از دست داد چیزی نمیماند. بنابراین اگر چیزی لوجه الله نبود همکنون فانی است و همکنون هالک است و کاری که به نام خدا شروع نشود وجه خدا نیست و چون وجه خدا نیست همکنون هالک است. و گفتن هر کاری که شروع میکنید به نام خدا آغاز کنید، یعنی کار باید طوری باشد که بشود به نام خدا شروع کرد. این یک. و شما وقتی کاری را انتخاب کردید که میتوان به نام خدا شروع کرد، این را هم به خدا استناد بدید. این دو. صرف این که این کار خیر است اکتفا نکنید. کار خیر از یک جان خیر اگر نشأت بگیرد میماند، برای ابد میماند. و همین معنا را که اگر برای خدا نبود لا شیء است، خواه برای کاری که از کافر صادر می شود یا از مشرکی که به شرک جلی مبتلا صادر می شود یا از مشرکی که به شرک خفی یعنی ریا مبتلا صادر می شود، این طور است. چون ریا هم بالاخره شرک است و لوجه الله نیست، نشان می دهد که لوجه الله است و لوجه الله نیست. این را در سوره بقره تمثیلا بیان فرمود. آیه 264 سوره بقره این است که یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر، مثل کسی که ریاءً کار میکند و به خدا و قیامت معتقد نیست. برای اینکه اون معنای معقول را قابل درک همگان قرار بدهد مثل ذکر میکند. فرماید فمثله که مثل صفوان علیه تراب. صفوان این سنگهای بزرگ صاف است. اگر یک سنگ بزرگ صافی باشد مقداری خاک روی این صفوان یعنی سنگ صاف باشد و بارانهایی که قطراتش درشت است همانند تگرگ به شدت ببارد، چیزی از اون خاک ها روی این سنگ صاف نمی ماند. اگر این سنگ ناصاف باشد وقتی باران باری مقداری از اون خاکها به صورت گرد در لابلای این سنگ ناصاف میماند. ولی اگر این سنگ صاف باشد و بارانم شدید باشد چیزی از این خاکها روی این سنگ نمیماند. فرمود کار یک انسان ریاکار که به خدا و قیامت معتقد نیست مثل اون سنگی است که مقدار خاک روی اون سنگ باشد که مثل صفوان یعنی اون سنگ صاف که علیه ترابون مقدار تراب و خاک روی اون سنگ است. فاصابه وابل، وابل اون باران درشت و قطرات درشت و فراوان. فترکهو سلدن، اگر بارانی که قطراتش درشته است روی این سنگ ببارد این سنگ را لخت برهنه می کند، شستشو می کند، هیچ ذره از اون خاک و غبار روی این سنگ نمی ماند، نه خود خاک و نه غبارش چیزی نمی ماند. این را می گویند سلد. سلد اون سنگ برهنه صاف را می گویند. اونگاه وقتی باران می بارد این طور نیست که نظیر یک بادی باشد که باد بوزد یه پارچه را از روی سنگ به دور بیندازد که صاحب پارچه به سراغ پارچه برود او را بگیرد. این چنین که نیست. وقتی باران می بارد طور این سنگ رو شستشو می کند که صاحب خاک نمی تواند اون خاک ها رو جمع کند. فرمود لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، طور این باران شستشو می کند که اینا چیزی از رهاورد کار خودشون به دست نمی آورند. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا و زیلش هم فروند والله لا یهدی القوم الکافرین، کسی که کافر است هرگز به مقصد نمی رسد. خدای سبحان کافر را هدایت نمی کند، یعنی هدایت تکوینی، وگرنه هدایت تشریعی که همین آیات را نازل کرده هدن لناس. هدایت تشریعی که آمده فرمود به این که انا ارسلناک لناس کافر، همه یا ایها الذین کافروا، یا ایها الکافرون، یا ایها الذین کذا، ایها الناس، همه و همه هدایت ها تشریعی است که شامل کافر و مؤمن می شود. پس به هدایت تشریعی خدای سبحان کفار را هم مثل مؤمنی هدایت می کند. اون هدایت تکوینی است که به مقصد برساند عنایت شامل حال اونها بشود، این چنین نیست. بنابراین کاری که به نام خدا شروع نشود ابتر است، و اگر انسان کاری را به نام خدا شروع نکند هرگز به مقصد نمیرسد. و این سوره مبارکه فاتحة الکتاب که ادب ورود در کار را خدای سبحان به ما آموخت، هدف این سوره حمد و عبادت است. خدای سبحان به ما آموخت که این حمد و عبادت خدا را به نام خدا آغاز کنید تا به مقصد برسید. معلوم می شود اگر عبادتم به نام خدا نباشد ابتر است، چون حسن فعلی دارد ولی ارتباط را انسان حفظ نکرد، به نام خدا شروع نکرد. هرچه به نام خدا نباشد او هالک است، زیرا چیزی که به نام خدا نباشد لا شیء است به صورت شیء. این که فرمود کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام، نشان میدهد که همکنون همه اشیا فانی هم و تنها یک چیز باقی است، اون وجه الله است. و وجه الله هم چون ذو الجلال است باقی است. یعنی هر چیزی را که شیء بر او صادق است، اگر وجه الله را بردارید این هالک است. اگر اکنون شیء است به برکت اون وجه الله است که ذوالجلال و الاکرام است. هرچه که شیء بر او اطلاق می شود به برکت وجه الله است. بله، الا و یبقا وجهه، الا وجهه، یعنی هر چیزی که شیء بر او اطلاق می شود اگر شما وجه الله را بردارید میبینید چیزی نیماند، هالک است. چیزی در جهان هست که از اون جهت وجه خدا و آیت خدا نباشه؟ ممکن نیست. ممکن نیست چیزی در جهان باشد که از یک جهتی، از یک بعدی، از یک حیثی آیت اله نباشد و وجه الله نباشد. پس همه اشیا که باقیان و از هستی سهمی دارن وجه الله هست. اگر کسی برخلاف این نظام خواست کاری انجام بدهد، یعنی گناه بکند، گناه چون مطابق با وجه خدا نیست، این هالک است، بیراه رفتن است، یه کاریست بی مقصد. اون رحمت عامه است، البته دیگه رحمت خاصه نیست. الان که حالک نیست، الان که حالک نیست، چون وجه الله ظهور دارد، نه اینکه منهای وجه الله یه چیز دیگری در اینا هست که او سهمی از هستی دارد. الان هم اینطور است. نه، وجه الله وضعش عوض می شود، اون ظهور به بطون تبدیل می شود و مانند آن، وگرنه اینطور نیست که الان غیر از وجه الله یه حقیقتی دیگری هم باشد به نام آسمان، به زمین و مانند آن، چون اینما تولو فسم وجه الله، چیزی نیست که وجه خدا نباشد و آیت خدا نباشد. ما داریم یک موجودی که اون موجود از یک حیث خدا را نشون ندهد، می شود آیت الهی. اگر آیت الهی است، پس بقای او از اون جهت است که وجه خداست و آیت خداست. و اگر شما این آیت بودن و وجه بودن را از شی بردارید، میبینید چیزی نمیمونه. و اگر یک کسی به اشیا نگاه کرد و به خدا پی نبرد، این به حق کور است. این که از سید شدا سلام الله رسید است که امیت عین الله تراک علیها رقیبا، نفرین نیست، این بیان حقیقت است. فرمود اون که نمیبیند کور است، نه کور باد. امیت عین الله تراک علیها رقیبا و خسرت صفقت و عبد که لم تجعل له من حبک نصیبا، همکنون کور است. اگر چنونچه چیزی از یک جهتی خدا را نشون ندهد، معلوم شد مستقل است و این با فقر ذاتی سازگار نیست. بنابراین چون کل شیء هالک الا وجهه، اگر کسی خواست کاری در این جهان انجام بدهد که بماند، چاره جز اون ندارد که این کار را به نام خدا شروع بکند. و کاری به نام خدا شروع می شود که دارای این دو وصف باشد، یک بخش وصف به فعل برمی گردد که فعل فی نفسه حسن باشد، یک وصف به فاعل برمی گردد که فاعل تقربن الله انجام بدهد، میشه حسن فاعلی. کار خوب از جان خوب که نشأت گرفت وجه الله است. کار اگر بد بود یا کار خوب بود فی نفسه، بدنه کار خوب بود اما تقربن الالله نبود، ریاء و سمعتن بود، اینم هالکه. اونگاه بحث هایی که مربوط به بسم الله الرحمن الرحیم هست که بله عقاب، عقاب برای اینکه انسان میتوانست شیء انجام بدهد کاری انجام نکرد نداده است، به دنبال لاشیء رفته. انبیا از بیرون و عقل از درون هدایت کردند که انسان تشنه باید به طرف کوثر برود. کافر این حجت حق و ظاهر و باطن را پشت سر گذاشت، به دنبال سراب حرکت کرده. مثل این که در اونجا کسی به دنبال سراب حرکت کرده، تمام قدرت‌ها را از دست داده و در آتش دارد می سوزد. نه پای رفتن هست که جای دیگر آب تحصیل کند، نه اونجا سخن از آب هست. این میشه عذاب. حالا بحث‌های تفصیلی وجه الله به خواست خدا در ضمن آیاتی که به همین مناسبت مطرح می‌شود بحث خواهد شد. اما اون چیزی که به اجمال قابل طرح است این است که چیزی که به خدا ارتباط نداشته باشد معدوم است. ممکن نیست چیزی در جهان سهمی از هستی داشته باشد، با اینکه سهمی از هستی دارد معذالک به خدا ارتباط نداشته باشد، آیت و نشانه خدا نباشد. این محال است. اگر چیزی به خدا ارتباط نداشت می شود معدوم و هالک، کسی که این معدوم و هالک را شی می پندارد مثل همون تشنه است که به دنبال سراب حرکت می کند. ما برای اینکه مثل تشنه‌ای که به دنبال سراب حرکت می‌کند نباشیم، باید کارها را کلاً به نام خدا شروع بکنیم. کاری می‌تواند به نام خدا شروع بشود و سهمی از بقا داشته باشد که هم حسن فعلی داشته باشد، یعنی معصیت نباشد و فی نفسه طاعت باشد، و هم انسان این کار را تقرباً الی الله انجام بدهد. این میماند. کاری که این چنین هست نظیر دیگر آیات الهی به موجوداتی که وجه الله هن نظیر اونها خواهد شد و میماند. هر چیزی که شی بر او اطلاق می شود منهای وجه الله بودنش لا شی است، یعنی وجه الله است که او را شی می کند، و اگر وجه الله نباشد او لا شی است. کدوم صفت؟
صفت مشبه کتاده.
حاله؟ بله الانم حاله که دیگه، الانم حاله که است. بنابراین کاری که به نام خدای سبحان شروع می شود سهمی از بقا دارد، و این کار نه تنها کل قرآن کریم بلکه سوره مبارکه فاتحه الکتاب این هم به نام خدا آغاز می شود تا سهمی از بقا داشته باشد. اون چه در این سوره مطرح است مسئله هم دست و عبادت که هدف اصلی این سوره مبارکه حمد خدای سبحان و اظهار عبودیت در پیشگاه خدای سبحان است. وقتی انسان میتواند حامد و عابد باشد که این حمد و عبادت را به نام خدا آغاز بکند، هم حسن فعلی دارد هم حسن فاعلی دارد. لذا فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، و قبلا هم بعد رسید اون روایاتی که در زمینه بسم الله وارد شده است که اسم اعظم به این جمله مبارکه به قدری نزدیک است که سیاهی چشم به سفیدی چشم اینقدر نزدیک است. اونها را در بحث لله الاسماء الحسنا که خدای سبحان دارای اسماء نیکوست و اسم اعظمی دارد اونجا مطرح می شود که اسم اعظم لفظ نیست، مفهوم نیست، صورت ذهنی نیست و مانند آن، که اگر کسی این کلمات را یاد گرفت بتواند مرده ای را زنده کند و مانند آن. اسم اعظم مقام است، جزء درجات اولیای الهی است که اگر روح به اون درجه ولایت رسید این الفاظ را بگوید، این کلمات را بر زبان جاری کند، اون اثر را خواهد داشت. لذا اون اولیای الهی با بسم الله الرحمن الرحیم کاری می کردن که می گفتن بسم الله الرحمن الرحیم از عبد خالص به منزله کن هست از مولا. همونطوری که خدای سبحان هر کاری را با کن انجام می دهد او یکون به محقق می شود، برای عباد صالح بسم الله مثل کنیست که از خدای سبحان صادر می شود. نظیر اونچه که در جریان هست نوح سلام الله علیه بود که بسم الله مجراها و مرساها، اون کشتی نبود که با باد یا با موتور یا با بلم و امثال اینها حرکت بکند پارو کنند کشتی را، که وقتی نوح سلام الله علیه میخواست این کشتی به این سمت حرکت کند میگفت بسم الله، و میخواست لنگر بیندازد میگفت بسم الله. بسم الله مجراها و مرساها، این کار کار اولیای الهی است. این می شود اسم اعظم. اونگاه درباره کلمه الله که همطوری که ملاحظه فرمودید بحث های فراوانی است و معمولا این چنین گفته می شود که این نام مبارک از علیه مشتق است به معنای عبادت، یا از علیه و وله به معنای تحیر، و اله بر وزن کتاب به معنای مکتوب است. خدا اله است یعنی معبود است، اگر از الهی به معنای عبده باشه، یا اله است به معنای معبود، اله است به معنای معلوه یعنی متحیرون فیه، برای اینکه قلوب همه و عقول همه در شناخت خدای سبحان واله است. در ادعیه هم هست ان قلوب المخبتین الیک والهتون، دلهای افرادی که به سمت تو اخبات دارن و خضوع خاص دارن والهن، خدا را اونچنان که هست نمیتوان شناخت. این تحیر و وله یک تحیر ممدوح هست برخلاف تحیر مذموم. تحیر برای انسانی که راه را طی نکرده است مذموم است و عذاب می آورد. تحیر برای کسی که به مقصد رسیده است نشاط و انس می آورد. مثل انسان تشنهی که در دامنه کوه است و نمی داند چشمه های سینه کوه کدام قسمت کوه هست، این راه را نمی داند، عطشان است، متحیر است و در پای کوه ایستاده و رنج میبرد. اگر راه بلدی او را هدایت کرد به چشمه های بالای کوه رسوند، این انسان عطشان که چشمه های فراوان را میبیند همکنون متحیر است از کدام چشمه بنوشد. این یک تحیر ممدوح است. این تحیر مال کسی است که به مقصد رسید، اون تحیر قبلی مال کسی است که راه را طی نکرده است. و این که از رسول خدا علیه آلاف و تحیت و سنا رسیده است رب زدنی فیک تحیرا، خدایا تحیرم را در باره خودت اضافه کن، این تحیر بعد از وصول است. این تحیر کسی است که به مقصد رسید و الان متحیر است از کدام نام تبرک بجوید، از کدام چشم فیض ببرد. علا ای حال خدای سبحان الله اله است یعنی معلوه و معبود، یا اله است یعنی معلوه و مورد تحیر. و کم کم علم بلغلبه شد و چون ذات همه کمالات را داراست، از این جهت میگویند الله نام ذاتی هستی است که مستجمع همه کمالات است، نه مفهوما اشتمال همه کمالات در این مفهوم اخذ شده باشد. چون اون ذات هستی صرف است و همه کمالات را داراست، این الله نام اون ذات مبارک است، از این جهت میگوین الله اسم است برای ذاتی که جامع همه کمالات باشه. و این کتاب و همچنین این سوره با رحمت و رحیم، رحمت رحمانیه و رحمت رحیمیه خدای سبحان شروع شده است. و الله موصوف جمیع اسما قرار می گیرد و اما صفت هیچ اسمی قرار نمی گیرد، که مثلا ما عالم را موصوف قرار بدیم و الله را صفت او، یا قدیر را موصوف بدانیم و الله را صفت او. از این جهت گفتن الله اسم ذات است و دیگر اسامی اسم صفت، اسمای صفاتی هست. لذا الله موصوف می شود به همه اسما که یکیش رحمان است و رحیم. رحمان را گفتن صیغه مبالغه است برای صفت عامه. خدای سبحان دو تا رحمت دارد، یک رحمت مطلقه است که اون رحمت مطلقه دیگر مقابل ندارد، یک رحمت خاصه است که اون رحمت خاصه مقابل دارد، مقابل رحمت خاصه غضب است. اون رحمت مطلقه که فراگیر است، حتی جهنم را هم زیر پوشش دارد، اون دیگر مقابل ندارد. غضبی که مقابل اون رحمت باشد نیست. این که فرمود و رحمتی وسعت کل شیء، هر چه شیء است مشمول رحمت من است. و این که در ادعیه هم گفته می شود خدای سبحان یا من سبقت رحمته غضبه، یا تو را سوگند میدهیم به رحمت کلتی وسعت کل شیء، این رحمت مطلقه است. رحمت مطلقه مقابل ندارد. چیزی که مقابل این رحمت باشد عدم است، نه غضب. لذا وقتی خدای سبحان نعمتهای خاص را و رحمتهای خاص را می شمارد، جهنم را هم به حساب نعمت و رحمتهای مطلقه خود ذکر می کند. سوره مبارکه الرحمن که برای شمارش نعمتهای الهی است، همونطوری که بهشت و خصوصیتهای بهشت را یاد می کند، جهنم و عذاب جهنم را هم یاد می کند. فرماد یرسلو علیکما شواز من نار فلا نهاس فلا تنتصران فبیا لا ربکما تکذب. همونطوری که در باره بهشت سخن از نعمت است، در باره جهنم هم سخن از نعمت است، زیرا در نظام کل جهنم وجودش لازم است. و بسیاری از مؤمنین به برکت ترس از جهنم به بهشت می روند. اگر نبود جهنم، بسیاری از افراد دست از گناه نمی کشیدن و طاعت تندر نمی دادن. این جهنم هم برای کیفر تبهکاران عامل رحمت است، هم برای اینکه کثیر از انسانها خوفن من النار عبادت می کنند، برای اونها هم رحمت است. اون رحمت مطلقه مقابل ندارد. همون رحمتی است که وسعت کل شیء، و همون رحمتی است که به نام رحمت رحمانیه نام دارد. لذا مؤمن و کافر و دنیا و آخرت همه و همه را زیر پوشش دارد. اما رحمت رحیمیه که صفت مشبه است، نه مثل رحمان که صیغه مبالغه باشد، این رحمت خاصه است. تقسیم رحمت به رحمت عامه و رحمت خاصه از این آیه مبارکه است که خدای سبحان فرمود رحمتی وسعت کل شیء، هر چه شیء است زیر پوشش رحمت من است. اما فسأکتبها للذین یتقون، من اون رحمت را برای افراد با تقوا تثبیت می کنم. معلوم می شود دو تا رحمت است. یک رحمتی است که کل شیء را زیر پوشش دارد، یک رحمتی است که مال متقین است. اون معارف، اون علوم الهیه، اون توفیق و انجام کارهای خیر در دنیا و بهشت در آخرت، اینها جزء مصادیق رحمت خاص است و این مخصوص افراد با تقوا است. خدای سبحان که میخواهد دینش رو یاری کند و توفیق اعطا کند، دینش رو به دست همه یاری نمی کند. میفرماید یه دستن که من نمیخوام دینم رو اونا یاری کنم چون شایسته نیستن. لما کره الله بعافهم ثبتهم و قیل قعودوا مع القاعدین، چون خدا دوست ندارد که اینها قیام کنن، به اینها تشر میزند، میگوید بشین، دینم رو به دست دیگران یاری میکنم. خدا اون توفیق را به همه نمیدهد. باران را برای همه میفرستد، آفتاب را بر زندگی همه میتاباند، هوا را در اختیار همه قرار میدهد، مال را به همه میدهد. اینها اختصاصی ندارد. اما حفظ دین را به همه نمیدهد. فمود فلما کره الله بعافهم، خدا نمیخواهد یه عده منبعث بشوند، برانگیخته بشوند قیام بکنند. طبقهم با تای مؤلف، یعنی اینها رو دستور، اینها رو نشون سر جاشون و توفیق انبعاث نداد. و قیلق عدوم القائدین، به اینها گفته شد که مانند دیگر نشسته ها بنشینید. اینها که جزء علوم و معارف و خدمت دین و نزاع اینها باشد در دنیا و بهش در آخرت زیر پوشش رحمت رحیمیه است. پس رحمان صیغه مبالغه است برای اون رحمت مطلقه، رحیم صیغه مشبه است برای اون رحمت خاصه. الحمدلله رب العالمین.